خب نوبت رسید به پخش برنامه رواق تماشا از رادیو گفتگو. تقدیم شما فرهیختگان ارجمند و گرامی میکنیم.
رواق تماشا.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. من امیررضا فرح‌بت هستم و طبق روال هر هفته با برنامه رواق تماشا در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه رواق تماشا برنامه هستش که هر هفته به موضوعات مختلف در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری میپردازه و البته باعث افتخار ما هستش که شما شنوندگان عزیز نظرات و پیشنهادات خودتون رو به اطلاع ما برسونید. ما به مدت تقریبا 2 ساعت مهمان شما عزیزان هستیم و در رابطه با موضوعات مختلف در این حوزه صحبت میکنیم و اما موضوعی که این هفته برای شما عزیزان در نظر گرفتیم و بی ربط با تقویم و حالا هوای نوروز هم نیستش، سفرهای ارزان قیمتی هستش که در نوروز سال 1398 میخوایم انجام بدیم. مهمانان عزیزی افتخار دادن به استودیو تشریف آوردن، در خدمتشون هستیم. در ابتدا اجازه میخوام که معرفیشون بکنم. جناب آقای محمود بنکدارنیا، کارشناس حوزه گردشگری، جناب آقای حمید درودیان، راهنمای گردشگری، جناب آقای مهران امیرحسینی، کارشناس حوزه گردشگری، و جناب آقای مرتضی قاسم شربیانی، کارشناس حوزه گردشگری. البته که دوستان عزیز هر کدوم در بخش‌های مختلف حوزه گردشگری مشغول بودن، سمت‌های مختلفی رو در سازمان‌های مختلف داشتن، در بخش خصوصی مدیریت‌ها، و ما اینا رو فاکتور گرفتیم و به عنوان کارشناس در حوزه گردشگری معرفیشون می‌کنیم. خب جناب آقای بنکدارنیا، سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاراتون و شنونده‌های محترم. امیدوارم که ساعت خوبی رو داشته باشیم و بتونیم صحبت‌های مفیدی رو در رابطه با اینکه چگونه همیهنانمون بتونن که سفرهای خوب و مناسبی رو در آینده نزدیک داشته باشن در خدمت شما باشیم.
متشکرم، ممنون. سلام عرض میکنم خدمت شما. جناب آقای درودیان، عرض ادب، شب بخیر، خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
عرض ادب دارم جناب مهم که از سینام از او یافت. خیلی خوشحالم که در خدمت شما رادیو پرطرفدار گفتگو هستم. امیدوارم که بتونیم بحثای خوبی رو داشته باشیم، بتونیم برنامه ریزی خوبی رو برای شهروندان خودمون، مردم عزیزمون بکنیم که تو ایام نوروز از سفرهای خودشون لذت بیشتری ببرن.
متشکرم، ممنونم. جناب آقای امیرحسینی سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
زنده باشید. شب بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه و کارشناسان محترمی که افتخار دارم در خدمتشون هستم. امیدوارم که یه گپ و گفت خیلی مفید داشته باشین در خصوص ایامی که در پیش رو هست و حوزه در خصوص سفرهای ارزان قیمت.
خیلی ممنون، متشکرم. جناب آقای قاسم شربیانی سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
به نام خداوند گردون سپهر، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، کارشناسان برنامه و تمام مردم عزیزمون که شنونده برنامه هستند، و امیدوارم که بحث‌های مفید و کاربردی داشته باشیم و اطلاعات مطلوبی رو ارائه کنیم که هم مفید برای شنوندگان و هم برای کارشناسان.
متشکرم، ممنونم. خب موضوع بحث سفرهای ارزان هست. شنوندگان محترم خیلی وقتا در بخش‌های مختلف خبری، در رسانه‌های مختلف، روزنامه، همه جا کلماتی مثل سفرهای ارزان به چشم ما می‌خوره و ناخودآگاه فکر می‌کنیم که آیا اصلا سفر ارزان خوب هست؟ چون هر چیزی که گرونه میگن مثل که بهتره، ولی خب حالا اگه قرار سفر ارزون باشه حتما از سر و ته این سفر دارن میزنن. وقتی صحبت از سفر میکنیم یک بسته است، یک بسته سفر، این شامل حمل و نقل میشه، شامل اقامت میشه، شامل خدمات میده و خیلی موارد دیگه که داخل اون بسته نهفته هستش. وقتی به ما میگن این سفر ارزونه، نکنه از این بسته چیزی برداشتن، کم کردن، یا اینکه اصلا تبلیغ مناسبی هستش که راجع به ارزونی ما صحبت میکنیم؟ و آیا همیشه ما باید به کیفیت توجه بکنیم یا به کمیت یا به هر دوشون؟ موضوعی هستش که با مهمانان عزیز اون رو پیگیری میکنیم. خب جناب آقای بنکتار نیا، در خدمتون هستیم. اصلا سفر ارزون چیز مناسبی هست؟ تبلیغ مناسبی هست؟ نظرتون رو بفرمایید.
خب ببینید، اساسا از قدیم گفتن هیچ ارزونی بی علت نیست، هیچ گرونی بی دلیل نیست. مطمئنا وقتی که بیایم تایتل کارمون رو روی بحث ارزان بگذاریم، به قول شما مخاطب ما حتما فکر میکنه که داره سرویس و خدمات کمتری رو میگیره و در قبالش داره پول کمتری میده. نمیدونیم اصلا مصداقش جور در میاد یا نه، اون ارزونی که ما الان میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم چقدره، چه عددیه. چون به واقع این روزها ما محاسبات عددیمون، محاسبات ریالیمون یک مقدار همه رو گیج و آشفته میکنه. ولی به هر ترتیب طبیعیه وقتی که شما یک چیزی رو ارزون میکنی باید از یک سری سر و تهش بزنی، سر و تهی که شاید حالا بعضی جاها اون کار رو داره لاکچری میکنه، لوکسش میکنه. خب بگیم که خیلی خب حالا به این تشریفات لوکس احتیاج نداریم ولی میخوایم سفر رو انجام بدیم. اساسا ما باید فکر بکنیم که چگونه میتونیم سفر رو در سبد هزینه‌ای مردممون قرار بدیم. ببینید، درسته که خورد و خوراک خیلی لازمه، خیلی واجبه و حالا همه در وهله اول سعی میکنن که اون بخش رو کنترل بکنن یا اینکه نمیدونم هزینه درمانشون رو، ولی به هر حال من فکر میکنم که سفر و گردشگری جایگاه ویژه‌ای توی زندگی آدمو داره که میتونه که خیلی به قول معروف تعیین کننده باشه توی لایف استایلشون، کیفیت زندگیشون، که به طب حالا اون هم میتونه که درجه اهمیتش کمتر از اون دوتای اولیه نباشه. ولی واقعا اگر بتونیم حالا با شرایط پیش آمده، با شرایطی که وجود داره، بتونیم یک سری سرویس ها و خدمات رو جوری تعریف بکنیم که حتی الامکان بشه گردشگر رو به مقصدش رسوند، از اون شرایط استفاده بکنه و هزینه کمتری رو بپردازه، هزینه کمتری رو، هزینه براش قابلیت پرداخت داشته باشه. یه موقع شما فکر میکنی که این هزینه کمه ولی نمیتونه پرداخت کنه، خب به هر حال فرقی نمیکنه. البته حالا در ادامه بحث میریم به اونجایی که شاید بایستی که یک سری سوبسیدها و یارانه ها براشون در نظر گرفته بشه.
بله.
شاید سفر کارت ها دو مرتبه لازمه که به جریان بیفته، حالا البته نه با اون کیفیت سابقش، با مدل دیگری. ولی اینکه واقعا فکر بکنیم که مردم همون گونه که حق خورد و خوراک دارن، حق تحصیل دارن، حق سفر کردن هم دارن. حتما فضا رو به سمتی پیش ببریم که بتونن مردم از سفرها استفاده بکنن، هر اندازه حالا با کیفیت استاندارد، خیلی خوب نه ولی استاندارد باشه.
استاندارد باشه. بله، متشکرم از توضیحات شما. جناب آقای درودیان، وقتی صحبت از بسته سفر میشه، ببینید ما ناخودآگاه نگاه میکنیم میبینیم که ببینید مقایسه کردن یه جای خیلی قشنگه. اتفاقا برعکس اون چیزی که ما فکر میکنیم، هیچ اشکالی نداره که ما خودمون رو با سایر کشورها مقایسه بکنیم. شاید همین مقایسه ها باعث بشه که ما چرخ رو نخواهیم از اول اختراع بکنیم، همون کاری که اونا میکنن رو به یه شکلی انجام بدیم. ببینید الان نزدیک نوروز، هر روز در روزنامه ها در بخش های مختلف دارن بسته های سفر بسیار ارزونی به کشورهای اطراف، مثلا ترکیه، امارات، اینا اعلام میکنن که اگر من خودم بخوام برم بلیط هواپیما بخرم، هتل رو بگیرم، اینا رو کاغذ بنویسم، اون بسته که دارن به من میدن نصف اینه. خب مسلما میام اینو تهیه میکنم. ولی باز با خودمون میگیم چطوریه که این بستهه قیمتش نصفه، اون وسط یکی داره یه سودی هم میکنه، همم راضین، من راضیم، اونا راضی. این نشون میده که یه مدیریتی پشت این برنامه هستش. از این طرف تو کشور خودمون نگاه میکنیم میبینیم که ما مثلا یه عید داریم، یه تعطیلات پایان تابستان داریم، یه تعطیلات تقویمی هم داریم که چه ارتباطی به مثلا اوقات فراغت ما ممکنه نداشته باشه رو تقویم، مثلا بنا به دلایل دیگری ما تعطیلی داریم، و نگاه میکنیم میبینیم توی این چند روز همه مردم هجوم میبرن برای تعطیلات، جاده هامون بسته میشه میخوایم بریم شمال، هتلامون همه پره، از این ور نگاه میکنیم میبینیم کل پاییز هیچ برنامه خاصی نداریم، تو زمستون خیلی برنامه ها جز اون شهرهای که حالا جاذبه گردشگری زمستونی دارن هیچ برنامه‌ای نداریم، و این نشون میده که واقعا یه بی برنامگی هم در بخش خصوصی وجود داره هم در بخش دولتی، و این دوتا منگار با هم به یه شکلی وصل نیستن. دوست دارم نظرات شما رو بشنویم در رابطه با اینکه این سفرهای ارزون رو ما چطوری میتونیم ایجاد بکنیم بدون اینکه از کیفیتشون بزنیم، و اصلا نظرتون به عنوان یک کسی که راهنمای گردشگری هست، هم تو اینکامین کار میکنه هم تو خارج از کشور در هر دو صورت، هم تور ورودی هم تور خروجی، نظر شما به عنوان کسی که در پیشانی این بخش داره حرکت میکنه، چون من نظرم اینه راهنمای گردشگری اون جلو خط مقدم دارن حرکت میکنن، نظراتتون رو بدون بی پرده و راحت بفرمایید در رابطه با اون پیشنهاداتی که دارید.
خواهش میکنم. من از خدمت شما که یه نکته ای رو بخوام به صحبت های استاد منکدر عزیز اضافه بکنم، این لفظی که مثلا ارزان قیمت میشه شاید یه خورده بار منفی داشته باشه، میتونیم اینطوری عنوان بکنیم که حالا سفرهای مدیریت شده. مدیریت شده به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حالا تجربه‌ای که حالا هم تو کار آژانس هم تو کار راهنمایی من دارم، خیلی از این آژانس‌ها میان چیکار میکنن؟ میان هزینه‌های خودشون رو نزدیک به نت، حالا با یه هزینه به قولی سود خیلی کمی رو در نظر میگیرن و عرض کنم خدمت شما یه بسته‌های سفری رو ایجاد میکنن، و خیلی از علاقه‌مندان به سفر میتونن از این بسته‌ها استفاده بکنن. این بسته‌ها نوعی حالا سوبسیدهای حمایتی رو داره، نه از بخش دولتی، از بخش خصوصی، به خاطر اینکه اون آژانسی که این برنامه رو مشخص میکنه میاد از چیکار میکنه؟ از سود خودش میزنه، به خاطر اینکه حالا اونور پرواز چارتر داره، هتل گارانتی داره، میخواد اینا رو سوخ نکنه، میاد هزینه‌های خودش رو کم میکنه، میاد سود کمتری رو در نظر میگیره و به قولی مدیریت میکنه این فرایند رو.
یعنی شما اصلا موافقی با این کلمه مثلا سفر ارزان؟ یه مردی مثلا داره خانوادهشو میبره، زن و بچهشو میبره مسافرت، از چند جا بالاخره داره میزنه، از هزینه‌های سخت زندگی یک هزینه‌ای رو پرداخت میکنه، باز این کلمه ارزان ممکن اصلا کلمه ارزان برای اون شخص ارزان نباشه، برای یک کس نسبت به یه چیز دیگه ارزون باشه. خب ما چرا مثلا واژه مثلا سفر ویژه رو نمیگیم، یا بسته‌های سفرهای خاص رو نمیگیم؟
دقیقا.
یا این کلمات ارزان مثلا تو نمایشگاه هم که میریم دولت میخواد تبلیغ بشه، تابید حراجش کردی مفت ارزانه، ولی نگاه میکنی میبینی همون بسته حقوق چند ماه دقیقا. اون کسی که داره کار میکنه چه ارزونیه؟ بفرمایید.
پس این لفظ مدیریت شده اینجا فکر کنم همه دوستان توافق داشته باشن که از این به بعد این لفظ رو به کار ببریم که حالا سفرهای مدیریت شده. شما نگاه بکنید همونطوری که حالا سفر حالا جزء نیاز اولیه افراد نیست، شاید مثلا تو هرم مازلو رو در نظر بگیرید که حالا بیسش قاعدش نیازهای اولیه هسته، شاید در طبقات فوقانیش سفر رو بشه قرار داد، ولی عرض کنم خدمت شما یک سفر، حالا پیشنهادی که من مثلا میتونم اینجا داشته باشم، سفر رو میشه با کوتاه کردن مقصدش مدیریتش کرد. الان شما مثلا بخوای یه سفر بلندی رو در نظر بگیری که حالا هزینه پرواز داشته باشه و حالا هزینه های دیگه داشته باشه، به تبع قیمتش بالاتر میره، ولی میشه بسه سفر مدیریت شده استفاده کرد.
یعنی کمیت رو بیاریم پایین تر.
دقیقاً کمیت رو.
من 5 روز 6 روز 7 روز اقامت رو کنیم 3 روز من.
دقیقاً. و عرض کنم خدمتتون که حالا یه نکته‌ای هم که حالا هست، شما نگاه بکنید که الان با داستان‌هایی که هستش هزینه یه شب اقامت تو هتل چقدر میشه. حالا دوستان بخش دولتی ما اومدن یک فرایندی رو ایجاد کردن، تقویت کردن، و بحث اقامتگاه‌های بومگردی بود که بله. افراد میتونن با استفاده کردن از اقامتگاه‌های بومگردی که به نوعی مدیریت کردن این قضیه هستش، هزینه حالا این حرفو نمیزنم که خدای نکرده دوستان هتلدار ناراحت بشن سر این قضیه که آقا تبلیغ هتل چرا تبلیغ اقامتگاه بومگردی رو میکنی، به خاطر اینکه همه افراد بتونن از این بسته‌های مدیریت شده استفاده بکنن. یک حالا نظری که من دارم استفاده از اقامتگاه‌های بومگردیه که کیفیت، حالا
البته جان درودیان خیلی از این اقامتگاه‌های بومگردی قیمتشون الان از هتل‌ها بالاتره.
دقیقا میگم، اونم به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که موقعی که یه اقامتگاه بومگردی برند بشه، خدمات خوبی رو به گردشگر خودش بده، به تبع این به این سمت و سو میره که باز به نظر من با این که در نظر بگیری که هزینهش بالا رفته، باز نسبت به هتل هزینه کمتری رو داره. حالا همه دوستان صحبت بکنن که استپ بعدی شاید بتونم من مثلا نظر اینو داشته باشم که بیس، حالا اقامتگاه، حالا سری بعدی میایم از وسایلی استفاده بکنیم که موقع تردد ما هستش بین حالا نقطه ای حرکتیمون تا نقطه ای که میخواییم بریم ازش استفاده کنیم، مبدا حالا سفرمون هستش، بتونیم با استفاده از چه راهکارهای هزینه رو کمتر بکنیم.
بله، متشکر از شما. در ادامه توضیحات شما رو میشنم. خب جناب آقای امیرحسینی، نظر شما در رابطه با این سفرهای ارزون چیه؟ چی کار کنیم که ارزون تر بشه؟ من فکر کنم همشون واقعا رفت به تقویمه پیدا میکنن، چون نگاه کن الان شما بالاخره مدیر یک هتل هم هستید، نگاه میکنید میبینید مثلا پنجشنبه و جمعه ممکنه خیلی شلوغ باشه، تو هفته شما دستتون بازتر خلوتتره، میتونید قیمتهای ارزون تری بدید یا نسبت به فصلهای مختلف میتونید ارزون تر باشه. ما الان مبحثمون فقط فعلا رو نوروز داریم صحبت میکنیم، چی کار باید بکنیم واقعا که نوروز رو یه کاری بکنیم که این سفرها ارزون تر بشه، مدیریت بهتری بشه؟ و یه چیزی که منو خیلی اذیت میکنه اینه که وقتی میرم در فرودگاه امام بای میسا میرم، جمعیت بسیار زیادی دارن از کشور خارج میشن، این همه هزینه میکنن، مثلا از در خونهشون تا میخوان برسن فرودگاه بعد 89,000 تومان پول ماشین بدن، میان خروجی اونجا رو بعد پرداخت کنن، عوارض رو بدن، همین کارا رو بکنن، دارن میرن، به چه سرعتی چه جمعیتی دارن خارج میشن، هیچ اشکالی نداره برن، ولی همین جمعیت هنوز خیلی از جای ایران ندیدن. یعنی بله، ما میگیم که آقا دو تا سفر خارج بشی یه دونم داخلی اقلن برو. من کسانی بودن که تو فرودگاه باشون صحبت کردم، میگم من هر دو ماه دارم میرم خارج، میگفتم ایرانو دیدیم؟ ایران جایی برای دیدن نداره. ببین یعنی یه نفر آدم رو ما به کجا باید برسونیمش به لحاظ تبلیغاتی ده، که این همه هزینه رو ببره اون بر این بر هیچ برنامه نداشته باشه. بفرمایید.
از کنم به خدمتتون که ابتدا من میخوام از جناب فرمایش از جناب دوریان چیزی قرض بگیرم، اما وقتی راجع به سفر ارزان صحبت میکنیم، ناخودآگاه این کلمه یه سفر ارزان یک ذهنیت بدی برای عرض کنم مصرف کننده ایجاد کرده که این سفر ارزان اصلا تعریفش چیه؟ ما تعریف مشخصی هنوز ازش ندادیم. آیا سفر ارزان یعنی سفر بی کیفیت؟ آیا سفر ارزان یعنی این که ما اون شاخصه اصلی سفر رو ازشون فاکتور بگیریم؟ خب توی وقتی بحث سفر پیش میاد، بیشترین هزینه ها روی بحث اقامت هستش و بحث هزینه حمل و نقل به اون مقصدی که هستش، حالا دریایی، هوایی، زمینی. من موافقم که این بخش اسم سفر ارزان رو ما یک اسم عرض کنم اجتماعی تر با بار روانی کمتر انتخاب بکنیم و روش مانور بدیم. جواد جوجان فرمودن مدیریت سفر، درسته؟ عرض کنم به خدمتتون که بله، ما متاسفانه توی بخش نوروز با پدیده اندامبارگی در بخش سفر مواجه هستیم، به طوری که یک مقصدهای خاص بسیار مردم تشریف میبرن و یه سری مقاصد که خیلی ظرفیت‌های بیشماری هم داره اصلا بهش توجه نمیشه. عرض کنم به خدمتتون که ابتدا ما باید ذهنیت عرض کنم مصرف کننده رو به سمت و سوی ببریم که بتونه تمام اون ابعاد اون سفر رو شناسایی بکنه، چه چیزی نیاز داره، نیازهاش رو اول پیدا بکنیم و بر اساس اون یه پلن، یه برنامه‌ای بهش بدیم و بتونیم مقاصد مختلف رو بهش بشناسونیم. متاسفانه الان بحث بومگردی رو مطرح کردن. من موافق نیستم که بومگردی به سفر ارزان کمک میکنه. بحث بومگردی اتفاقا کمک اصلا کمکی نکرده به سفر ارزان، خیلی پیچیده ترش کرده، به خاطر اینکه مصرف کننده رو در دوگانگی انتخاب هتل و بوم اقامتگاه قرار داده. اقامتگاه یه ویژگی های خاص خودشو داره، هتل هم یک ویژگی های خاص خودشو داره. من فکر کنم ابتدا ما بتونیم یک تعریف مشخصی از اون بسته سفر داشته باشیم، بهتر میتونیم مشخص بکنیم که چطور میتونیم بهره برداری لازم ازش داشته باشیم.
بله، خب نظرتون چیه؟ شما نظرتون اینه که بریم به سمت این که اون دوتا عاملی که بیشتر هزینه رو انجام میده، یکی اقامتیه که حمل و نقل، روی اینا بتونیم مانور بدیم، درسته؟
بله بله، ما هر چقدر بتونیم پکیج ها یا اون بسته های متنوعی تولید بکنیم، به طور مثال من عرض کنم به خدمت، وقتی ما بخوایم یه دونه نون تولید بکنیم و بدیم دست مصرف کننده، یه قیمت مشخصی داره. ولی وقتی که این تعدد پیدا بکنه در اشل خیلی بزرگتر، با عرض کنم که قدرت انتخاب بالاتری ما اینو بتونیم ایجاد بکنیم، باعث میشه که این هزینه ها هم سرشکن بشه. من اگه بخوام توی بحث خود هتلداری بگم، آن بستهی که یک هتلدار به یک آژانسدار یا یک تور لیدر میده، خیلی بستگی داره به تعدادش، به ظرفیتش. یعنی هر چقدر ظرفیتش بالاتر باشه میتونه اون قیمت رو سرشکن بکنه و کمتر ارائه بکنه.
بله، بسیار عالی، ممنون، متشکرم. خب جناب آقای قاسم شربیانی، سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
باید درباره من باید مطالبی رو که دوستان گفتن رو کمی تکمیل تر کنم.
بله،
در واقع ما وقتی از سفر ارزان صحبت میکنیم، منظور سفر حرفه‌ایه. یعنی مفهوم تور فروشی، سفر با تور کردن یا سفر شخصی کردن.
بله.
شما طبیعتاً مثلا اگر یه چیزی رو یه دونه یه دونه بخرن، خورده فروشیش خیلی فرق میکنه قیمتش با اینکه این به صورت عمده خرید بشه. این حرفه‌ای های حوزه گردشگری، افرادی که در گردشگری حرفه‌ای هستند، اینها میان تور تعریف میکنند.
بله.
برای تعریف تور این دوستان میان و ملزومات سفر رو به صورت عمده میخرن و عمده به مردم ارائه میکنن. طبیعتا شما وقتی به یه هتل میرید و بهش میگید که آقا من یه اتاق میخوام، قیمت حالا خاصی رو میگه. اما اگر بهش بگی که من تمام اتاقهاتو مثلا برای 20 روز میخوام، اون یه تخفیفی رو در نظر میگیره برای شما. شما اگر برید یه بلیط هواپیما بهت خرید، یه قیمتی داره. تمام هواپیما رو چارتر کنین، قیمتش خیلی پایین میاد.
ولی آقای شربیانی، این دقیقاً اینو میخوام خدمتتون بگم، ولی این برمیگرده به اون کسی که میخواد بد این کار رو انجام بده، یعنی اون کسی که میدون بسته رو تهیه میکنه، بعد مطمئن باشه از مشتریش.
نه، ببینید، این یه موضوع اصولیه.
بس.
یعنی یه موضوع اصولیه که ما خودمون بخوایم سفر کنیم یا از تور استفاده کنیم.
بله.
سفر با تور سفر بی کیفیت نیست، اتفاقا خیلی هم سفر با کیفیتیه، اما به خاطر اینکه کار سفر رو، بخشای مختلف سفر رو، اقدامات سفر رو حرفه‌ای انجام میدن، ارزان تر تموم میشه. برای همینه که ما برای اینکه بخوایم بتونیم سفر رو ارزان سازی کنیم، باید بتونیم مردم رو هرچه بیشتر به طرف استفاده از تورهای گردشگری متقاعد کنیم.
یعنی دعوتشون بکنیم به اینکه
تورهای گردشگری. شما الان مواردی رو فرمودید که مثلا افراد زیادی بودند که در ایران جایی رو ندیده بودند، اما به طور متعدد به میزان زیاد به کشورهای همسایه سفر کردند.
بله.
خب این یه واقعیتی بود. این افراد میخواستن قیمت رو وقتی برآورد می‌کردن، چون اونجا تورگردان‌های عمده‌ای هستن که سرمایه خیلی بالایی دارن، امکانات مالی خیلی بالایی دارن، هتل‌ها رو به صورت طولانی مدت چارتر میکنن، هتل ها رو رزرو میکنن، بلیط های هواپیما رو به صورت طولانی مدت رزرو میکنن، پولش رو نقد میدن، در نتیجه امکان این دارن که قیمت سفر رو به میزان قابل توجهی پایین بیارن و این باعث میشه که ما در زمانهای طولانی سفرهایی که مثلا سفر کیش دو برابر، حالا دو برابر هم شاید اقراق، اما گرونتر از سفر به استانبول بود و این باعث میشد که مردم خب بگن خب من همونجا میرم. اما اگر ما بتونیم تورگردان هامون رو، فعالین حرفه‌ای صنعت گردشگری رو تقویت کنیم، سرمایه‌شون رو افزایش پیدا کنیم و اونها رو تشویق کنیم که بیان سفر رو به تعداد زیاد طراحی کنن و به تعداد زیاد بفروشن، اون وقت ما وارد فازی میشیم که بهش میگیم ارزانسازی سفر. بله. حالا این که چه جوری باید ما انجام بدیم، چه سیاست هایی رو به کار ببریم که صنعت گردشگری، فعالین حرفه‌ای صنعت گردشگری، تورگردانان قوی تر بشن که بتونن هم هزینه زیادی رو بکنن، به اصطلاح سفر بیشتری رو طراحی کنن، قیمت رو پایین کنن. اون سیاست‌هایی که فکر کنم در طول بحث دوستان در این زمینه تخصص دارن و بهش خواهیم رسید.
ممنون از توضیحات شما، متشکر، ممنون. خب جناب آقای بنکتاری در خدمتون هستیم، نظرات شما رو میشنویم. اگه موافق باشید ما بریم یه بستر رو بررسی کنیم، بعد ببینیم چه کار میتونیم بکنیم که این بستر ارزون ترش بکنیم. تو صحبتی که آقای قاسم شربیانی میفرمودن، من گفتم چون همیشه خودم میذارم جای اون کسی که میخواد این کار رو انجام بده. ببینید شما الان میخواییم برید همون استانبول مثال بزنیم، بعد چارتر کنیم هواپیما رو، بریم هتل رو بگیریم، رقمش در بیاد، قراردادامونو ببندیم، اون سود خودمونو بکشیم روش، اون بستر رو تعریف بکنیم، بعد بیم بفروشیمش. تازه ببینید یه جرعتی میخواد که شما بری یک سرمایه رو بذاری، زودتر این هواپیما رو بگیری، این هتل رو بگیری، مطمئن باشی شاید گرفتی کسی نیمت بخره. شاید ما بسته داخلی درست کردیم در کیش، پرواز هواپیمایی گذاشتیم، این کارو کردیم، اون کارو کردیم، مردم استقبال نکردیم. بعد بازار رو خوب بشناسیم از یه طرف. از یه طرف بدونیم آیا مردم اصلا علاقمند هستن یا نیستن. از یه طرف دیگه چرا بخش خصوصی باید این ریسکو بکنه؟ آیا باید بخش دولتی هم کمکش بکنه؟ یا این همه سوالاتی که واقعا وجود داره برای کسانی که به صورت تخصصی دارن کار میکنن. دوست دارم نظر شما رو بشنوم.
ببینید ما در رابطه با تورهای خروجی، در رابطه با اینکه به هر حال تعداد قابل توجهی گردشگر به خارج از کشور میرن، یه مسئله وجود داره. ما در اونجا با یک سری آدمای حرفه‌ای طرفیم.
بله،
با یک سری آدمایی که به اصطلاح ارزش پولشون، ارزش سرمایه‌شون رو دو تا چهار تا میکنن و برای اینکه بتونن از این سرمایه گذاریشون یک بهره مناسبی ببرن با ما تعامل میکنن. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا اگر قرار باشه که آمار گردشگرهای ورودی ایرانی به ترکیه آسیب ببینه، اونا حتما میان یک بررسی میکنن تا ببینن که چی شده که این آمار داره کم میشه.
بله.
گرونی داخل خود مثلا کشور مقصده یا نه گرونی داخل کشور مبدأ هستش. هر جایی که این اتفاقی بیفته اونها میان خودشون رو هماهنگ میکنن تا این بازارشون رو از دست ندن بلکه بیشترش بکنن. خب به هر حال اکثرا بخش هتلداری حال کشورهای مقصد ما همه بخش خصوصی هستن، همه واقعا دو تا چهار تا هاشون رو جیبشونه، رو حساباشونه، میبینن، تشخیص میدن. ما شاید مدت هاست داریم مثلا با دوستان هتلدارمون گفتگو میکنیم آقا شما بیاین لو سیزناتون رو مشخص کنید، ما بیاین رو لو سیزنای شما کار بکنیم، حالا چه گردشگر خارجی بیاریم چه نه گردشگر ایرانی رو متقاعد بکنیم بیاد از هتل استفاده بکنه. به هر حال میدونید الان چند سالی هستش که گردشگرای ایرانی درصد و نحوه استفادهشون از هتل‌های ایران خیلی کم شده. یعنی مثلا شما فکر کنین چون جدیدن باب شده تو نوروز که میشه، از ابتدا تا انتها تعداد سفر رو که میان اعلام میکنن، یه سری آمار ارقام معمولا میدن، میگن آقا 70 میلیون سفر انجام شد.
مثلا عدد از کجا میاد؟
حالا مثلا میگیم درسته، خب بعد مثلا اتحادیه هتلدارا، جامعه هتلدارا میگه آقا 9% بیشتر از هتل استفاده نکردن، مثلا من یادمه که یه بار یادش بخیر آقای رحمانی موحد میگو ماشین مثلا آنچنانی بعد میبینی کنار خیابون چادر زده مثلا داره از زندگیش لذت